بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره این ثمره ای را که بر بحث صحیحی و اعمی مترتب کردند که اون ثمره این بود که اگر کسی در بحث صحیحی و اعمی صحیحی بشود لا محاله در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی باید اشتغالی بشود، و اگر کسی در این بحث اعمی شد لا محاله در اون بحث باید براعتی بشود، و نتیجه این ثمره این بود که بحث اقل و اکثر ارتباطی استقلال خودش را از دست بدهد و متفرع و مترتب بر بحث صحیحی و اعمی بشود. مرحوم آقای آخوند این معنا رو انکار کردند و در نتیجه ترتب این ثمره را منکر شدند و ایشون فرمودند که نه، هم صحیحی در اینجا در اون بحث آزاده و می تواند براعتی بشود و هم اعمی اینجا در اون بحث آزاده و می تواند اشتغالی بشود. مرحوم محقق نائینی همونطوری که کلامشون را عرض کردم از ایشون استفاده شد که ترتب این ثمره درسته و صحیحی در اینجا حتما باید اشتغالی در اون بحث بشه، چه موضوع له و مسما را از راه علل و مصالح به او پی برده باشه و چه از لحاظ آثار و توابع به او پی برده باشه. لا محاله صحیحی باید در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی بشود. بیان ایشون را عرض کردیم، اما اون چرا که استاد بزرگوار امام بزرگوارمون در این رابطه می فرمایند از کلام ایشون دو مطلب استفاده می شود. یکی این که اگر صحیحی همین طوری که مرحوم محقق نائینی بیان کردند که یا از راه علل و مصالح راه به اون مسما پیدا میکنه و یا از راه آثار و توابع راه به اون مسما پیدا میکنه، میفرمایند صحیحی اینجوری همینطور است که مرحوم محقق نائینی میفرمایند و مرحومای آخوندم از همین قبیله که یا از راه علل و مصالح و یا از راه آثار و توابع راه به اون مسما پیدا کرده. یعنی در حقیقت امام بزرگوار معتقدند که مرحومای آخوند حتما باید در اون بحث اشتغالی بشوند، همونطوری که مرحوم محقق نائینی هم بیان کردند. مطلب دوم این که ایشون می‌فرمایند اونطوری که ما تصویر جامع کردیم که نه از راه علل و مصالح بود و نه از راه آثار و توابع، اونجوری که ما خودمون تصویر جامع کردیم لازمش این نیست که ما اشتغالی بشویم با تصویر جامع. به کیفیت ما می توانیم براعتی بشویم و اصالت البراعه رو جاری بکنیم. پس این دو حرف شد و دو مطلب شد و هر دو نیاز به اثبات داره، باید ثابت بشود. اول مطلب دوم که در رابطه با خود ایشون هست عرض می کنیم، می فرماین اونطوری که ما تصویر جامع کردیم، گفتیم که یک سنخ مرکباتی داریم که نه ماده معین درش خصوصیت و تعین داره و نه هیئت مشخص درش اخذ شده و دخالت داره، بلکه هم از نظر مواد آزاده و هم از نظر هیئت آزاده، منتها به لحاظ اینکه یک غرض خاصی رو تأمین میکنه و یک هدف خاصی برش ترتب پیدا میکنه، ما این رو در حقیقت یک مرکب میدانیم و الا هر مرکبی باید حساب مستقلی داشته باشه و مسئله خاصی باشه. اما به لحاظ اینکه هدفی که بر اینها ترتب پیدا میکنه یک هدفه، لذا ما همش رو یک مرکب مینامیم. فرمودن مثل مسئله دار، کلمه دار بر یک مجموعه وضع شده که اون غرض مسکن بودن رو تأمین میکنه، نه از نظر مواد خصوصیت داره. از همون روزی که با سنگ و چوب و گل میساختن کلمه دار گفته میشد، حالام که با آهن و سیمان و امثال زالک ساخته میشه باز هم همین کلمه مطرحه و تغییر در هیئتش هم که خب هر زمانی یک نوع
تغییر در هیئت پیدا میشه، فرقی نمی کنه. بالاخره کلمه دار برای چنین مرکبی وضع شده. اون وقت می فرماین نمازم همینطوره که نه ماده معین درش مدخلیت داره و نه هیئت معین من القیام والقعود والاستجاب و امثال ذلک، همش عنوان صلاتی برش منطبقه. اون وقت اگر ما شک کردیم که در صلات به این معنا و با تصویر جامعه به این معنا، آیا علاوه بر نه جزء، جزء دهمی به نام سوره دخالت داره یا نداره، چرا ما نتوانیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم؟ چرا نتوانیم به مقتضای عقل حکم به براءت بکنیم؟ این مثل مسئله شک در محصل نیست که مرحومای آخوند فرمودند. در مسئله شک در محصل، همونطوری که ایشون ذکر کردند، دو وجود تحقق داره. یک وجود مسبب محققه و یک وجود سبب در کاره. یک وجود محصل در کاره و یک وجود متحصل در کاره. و طبیعتاً امر و تکلیف مولا به اون مسبب متعلق شده، به اون متحصل امر تعلق گرفته. اون وقت شما شک می کنید که آیا سببی که تأثیر در حصول این مسبب می کنه دارای 9 جزئه یا دارای 10 جزء؟ اینجا گفته می شود که اگر شما بر سبب 9 جزئی اقتصار و اکتفا بکنید، نمی دونید که مسبب شما در خارج وجود پیدا کرد یا نه. با اکتفاء بر سبب 9 جزئی تحقق مسبب در خارج برای شما مشکوکه، و چون اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم داره، شما حتما باید اون جزء مشکوک رو در ناحیه سبب رعایت کنید تا یقین به تحقق مسبب در خارج داشته باشید. در مسئله شک در محصل این طوره، اما ایشون می فرمایند روی مبنای ما، مخصوصا با اون تشبیهی که به کلمه دار کردیم، آیا در مسئله دار دو موجود تحقق داره؟ دو وجود تحقق داره، محصل و متحصل در اونجا تحقق داره، یا دار له وجود واحد و لیس ما ادا وجود واحد وجود آخر؟ ایشون می فرماید صلات به این گونه که ما تصویر جامع می کنیم، یک شیئی غیر از همین اجزا نیست، یک مطلبی و یک وجودی غیر وجود اجزا نیست که ما بگیم امر به اون وجود تعلق گرفته و ما شک داریم که آیا نماز نه جزئی میتونه اون وجود رو محقق بکنه یا نه، تا مجبور بشیم که اصالت البراء قائل بشیم، نه دار همین اجزاء و خصوصیاته، نماز همین اجزاء و شرائطه، لذا تعلق امر به نه جز مسلمه و تعلقش به جزء دهم مشکوکه، در عین اینکه ما قائل به صحیحی هستیم نسبت به جزء مشکوک اصالت البراءه جاری میکنیم. پس اولین مطلب امام اینه که اگر ما تصویر جامع رو به کیفیتی که خودمون ذکر کردیم مطرح بکنیم، دیگه حرف محقق نائینی علیه الرحمه اینجا پیاده نمی شود. اینجا ما در عین اینکه صحیحی هستیم اصالت البراءم در مورد شک در جزئیت سوره میتونیم جاری بکنیم. و اما مطلب دومشون که این مطلب هم مورد قبول ایشان هست و هم مورد قبول مرحوم محقق نائینی، و اون اینه که هر دو متفقند که مرحوم آقای آخوند و اونهایی که مثل مرحوم آقای آخوندن اینها نمیتونن در مورد شک در جزئیت براءتی بشوند. اینهایی که از راه علل و مصالح یا از راه آثار و توابع با اون جامع و مسما ارتباط برقرار کردن، همونطوری که محقق نائینی می فرماید اینها نمیتونن اصالت البراءتی بشند. حالا چرا؟ چراش رو ایشون بیان میکنن با یک توضیحی که من ذکر میکنم. برای اینکه خوب دقت کنید، اولا ما ببینیم که اونهایی که در اون بحث براءتی هستند مبنای براءت در اون بحث چیه؟ چرا اونها در اون بحث، حالا هر که قائل به براءت شده، روی چه دلیلی و روی چه مبنایی قائل به براءت شده؟ ما حالا کار نداریم که مبناش درسته یا باطل، فقط مبنا میخواییم ببینیم عبارت از چیه. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در مسئله شک در جزئیت سوره مثلا، اونایی که قائل به براءت شدند روی مبنای انحلال قائل به براءت شدند. میپرسیم که چرا شما براءتی شدید؟ میگویند که این نماز که نه جزء مسلم جزئیت داره و جزء دهم مشکوک الجزئیه است، میگیم امر متعلق به صلات انحلال پیدا میکنه به یک قسمت معلوم به تفصیل و یک قسمت مشکوک، مثل موارد علم اجمالی که گاهی انحلال پیدا میکنه به علم تفصیلی و شک بدوی، اینجام تقریبا مسئله این چنینه. ولو اینکه اجمالا میدونیم امر به صلات متعلقه، لکن این علم اجمالی به تعلق امر به صلات، این انحلال پیدا میکنه به این صورت که میگیم نسبت به اون نه جزئه معلوم الجزئیه قطعاً امر تعلق گرفته، یعنی تعلق امر به اون نه جزئه معلوم، تعلق امر معلوم به تفصیله. با علم تفصیلی میدونیم که رکوع امر بهش متعلق شده، سجود امر بهش متعلق شده، تشهد و تسلیم امر بهش متعلق شده، تکبیر و قرائت فاتحه امر متعلق شده. نسبت به اینها ما علم تفصیلی به تعلق امر داریم، اما نسبت به سوره، وقتی که وارد بحث سوره میشیم شک داریم که آیا امر به سوره تعلق گرفته یا نگرفته. حساب سوره از رکوع و سجود جداست، اونها تفصیلا معلومه تعلق امر بشود، اما سوره مشکوکه که آیا امر بهش تعلق گرفته یا نه. وقتی این علم اجمالی شما انحلال پیدا کرد، میگیم خب نسبت به معلومه به تفصیل که باید حکم علم تفصیلی پیاده بشه، نسبت به مشکوکم باید حکم شک پیاده بشود. حکم شک جریان براعته، شک در تکلیف مجرای اصالت البراعه است، شک در تکلیف مورد اصالت البراعه است. عرض کردم ما حالا کاری نداریم این دلیل تمامه یا نه، ولی اونهایی که در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی مسئله براعت رو مطرح کردن، روی مبنای انحلال علم اجمالی پیش آمدند. حالا میخواییم ببینیم که آیا مثل مرحوم آقای آخوند که قائل به صحیحی هست و صحیحی رو به همین کیفیتی که خودشون معنا می کنند، یعنی از راه علل و مصالح یا آثار و توابع پیش میرن، آیا اینا میتونن براعتی بشوند یا نه؟ از مرحوم آقای آخوند میپرسیم که به نظر شما جامعه چیه؟ ایشون چی جواب دادن؟ گفتن جامعه یک امر بسیط ملازم با عنوان مطلوبونه و از راه نهی از فحشا و منکر و امثال ذلک ما ارتباط با این جامعه پیدا کردیم و آشنای با این جامعه شدیم. خب اگر کسی جامعه رو به این کیفیت یک امر بسیط ملازم با عنوان مطلوب میدونه، لابد مأمور به چیه؟ مأمور به همین عنوان بسیطه، متعلق امر همین عنوان بسیطه. همینجا همین امر سبب می شود که مسئله از انحلال جدا بشه. برای اینکه ماهیت انحلال در مورد مرکب تحقق پیدا میکنه، مرکبه که قابلیت انحلال داره. بگیم 9 جزءش معلومه، 1 جزءش مشکوکه، اما اگر ما مسئله ترکیب رو کنار گذاشتیم و گفتیم مأمور و به یک عنوان بسیط ملازم با عنوان مطلوبونه، چطور میتونیم دلیل براءت اونجا رو اینجا پیاده کنیم؟ از چه راهی انحلال در اونجا رو روی این قول بتونیم پیاده بکنیم؟ انحلال فرع ترکبه. انحلال در مورد متعدد تصور می شود و الا معنا نداره انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی. اگر تعدد در کار نباشه، اگر ترکب در کار نباشه، ما معنا الانحلال. آیا می شود کسی مأمور و به را عنوان بسیط ملازم با عنوان مطلوبون بدانه و در این حال روی پایه انحلال براءتی بشود؟ این به حسب ظاهر جور در نمیاد، بساطت با انحلال سازگار نیست، بساطت با انحلال قابل اجتماع نیست. پس در حقیقت هم امام بزرگوار و هم مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف اینها متفقند که مرحومای آخوند که مأمور و به رو عنوان بسیط میدونه، مسمى و موضوع له رو عنوان بسیط میدونه، نمیتونه در اونجا قائل به براءت بشود. و در حقیقت اون وقت یه اشکالی هم به مرحوم آقای آخوند متوجه میشه. دقت کنید این اشکال رو، و اون اشکال اینه که از کلام مرحوم آقای آخوند استفاده می شد که مسئله اصالت الاشتغال در مورد شک که در محصل پیاده می شود، و شک که در محصل اونجاییست که دوتا وجود در کار باشه، یک وجود مسبب و یک وجود سبب. این بزرگان که انه به ایشون اشکال میکنن که نه، مسئله اصالت الاشتغال این حصار نداره به شک در محصلی که درش دوتا وجود مطرحه، بلکه روی مبنای خودتون که دوتا وجود مطرح نیست بازم باید قائل به اشتغال شد. برای اینکه شما که اینجا مسئله شک در محصل و متحصل رو مطرح نمی کنید، نماز اینطور نیست که مثل طهارات ثلاثه احتمال دوتا واقعیت درش جریان داشته باشه، و اگرم داشته باشه شما چنین احتمالی رو ندادید. اون وقت چرا دائره اصالت الاشتغال رو منحصر به شک در محصل کردید؟ نه، روی مبنای خودتون با اینکه شک در محصل نیست، معذالک باید اینجا اصالت الاشتغالی بشید، برای اینکه مأمور و به عنوان بسیطه. این عنوان بسیط حتما باید در خارج محقق بشه، و انحلال هم در عنوان بسیط تعقل نداره. مبنای براءتم در بحث آینده روی پایه انحلاله، انحلالی در اینجا نیست تا اینکه شما بتوانید قائل به براءت بشوید. پس در حقیقت هم امام بزرگوار و هم مرحوم محقق نائینی متفقند که مرحوم های آخون با این تصویری که از جامعه کردند هیچ چاره ای جز قول به اصالت الاشتغال ندارند. این از کلام این دو بزرگوار استفاده می شود. نه می دونم از راه علل مسما رو به دست می آوردید، اما مسما با اینی که شما در خارج می خونید دوتاست. خود مرحوم آیا خون مسئله تعدد رو گفت که مانع نفی رو خارج بکنه، که بگه مانع نفی چون جزء مسئله تعدد نیست لذا اینجا اصالت البراءتی می شویم. حالا یک چیزی به نظر من آمده دفاعاً از مرحوم آقای آخوند و اون این است که اینهایی که خوب دقت کنید، اینهایی که مثل مرحوم آقای آخوند میگن مأمور و به عنوان بسیطه، حالا یا مطلوبون یا ملازمه با مطلوبون یا هر چه دیگه، این عنوان بسیط خوب دقت کنید با این مرکبی که در خارج وجود پیدا می کند به نظر اینها اتحاد وجودی داره یا تغایر وجودی؟ اونی که ما در خارج می بینیم یک مرکبیه، اون هم مرکب از مقولات مختلفه و اجزاء متباین به ذات. اونی که هست در خارج مرکبه، اون وقت اون بسیطی که معنای نمازه، مسمای نمازه، مأمور به مولاست، اون بسیط با این مرکب چه نسبتی داره؟ آیا دو وجود است که خود مرحوم آقای آخون نفی کردن در همین مسئله شک در محصل و متأصل؟ فرمودن مانه نفی تعدد وجودی نداره، مسئله سبب و مسبب نیست، یا یک وجودن، حتما یک وجوده. اون وقت یه وقت کسی، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، یه وقت کسی ممکنه معقولیت این مطلب رو درش مناقشه بکنه، بگه چطور میشه بسیط و مرکب اتحاد وجودی داشته باشه؟ چطور میشه که یک بسیط فی کمال البساطه با یک مرکب از اجزا و مقولات متباینه اتحاد وجودی داشته باشن؟ مثل اتحادی که بین انسان و زیده، اتحادی که بین طبیعی و افراده، بین کلی و مصادیقه. یه وقت کسی در معقولیت این معنا مناقشه میکنه، ولی این دو بزرگوار از کلامشون استفاده میشه که در معقولیت این تردید نکردند و الا حق این بود که از همین راه به مرحوم آقای آخوند اشکال بکنند. بگن ما نفهمیدیم شما از یک طرف مسما رو بسیط میدونید، از یک طرف میگید همینی که در خارج تحقق پیدا میکنه نمازه، چطور میشه بسیط با مرکب اتحاد وجودی داشته باشه؟ اگر این مسئله مورد اعتراض این دو بزرگوار بود، حق این بود که همینجا مسئله رو خاتمه بدن که اصلا معقول نیست اتحاد بسیط و مرکب. اما از این که روی این نکته تکیه نکردند و اعتراضی در این رابطه به مرحومای آخون نکردند، معلوم میشه که به نظر این دو بزرگوار هم مانعی نداشته که یک شیء در عین اینکه بسیطه اتحاد با مرکب داشته باشه و دوتا وجود نیست، اتحاده نه سبب و مسبب و تعدد و تغایر وجود، نه یکیه بسیط همین مرکبه، مرکب همین بسیطه. تا اینجاش که به نظر میرسه از این که اینها اعتراضی به مرحومای آخون نکردن، این معنا رو پذیرفتن که بسیط با مرکب اتحاد داره. قبول کردید؟ خب اگر بسیط با مرکب اتحاد داره، چرا انحلال درش تصور نمی شود؟ چرا؟ این انحلالی که شما گفتید روی مبنای ترکب تحقق پیدا می کنه، خب اینجام که بسیط و مرکب متحدن، فلما لا یکون هاهنا الانحلال، همون انحلالی که مبنای اصالت البراءه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است، ما همون انحلال رو اینجا پیاده می کنیم. به عبارت دیگه به نظر ما فرقی نمی رسه بین قول اون کسی که نماز را مستقیماً یک امر مرکبی میدانه مثل امام بزرگوار و بین مرحومای آخوند که نماز را یک امر بسیطی میدانه و در عین حال این امر بسیط را متحد با مرکب میدانه و شما هم در این اتحاد ایشون رو تأیید کردید و هیچ گونه اعتراضی در این رابطه به ایشون نکردید. اگر یک امر بسیطی اتحاد با مرکب پیدا کرد، چرا انحلال درش جریان پیدا نکنه؟ انحلال در اونجایی جریان نداره که ما یک بسیطی داشته باشیم که با مرکب متحد نباشه، مثل جاهای دیگه‌ای که یک امر بسیطی در کار هست و اتحاد با مرکب نداره، اونجا شما بگید جای اصالت البراءه نیست چون انحلال تصور نمیشه. اما در ما نحن فیه صرف مسئله بساطت نیست، البساطت المتحده مع المرکب، و بساطت متحده با مرکب یجری فیه الانحلال. لذا به نظر میرسه که میتونیم از مرحومای آخوند دفاع بکنیم و حکم بکنیم با اینکه ایشون موضوع له و مسما را بسیط میدونه، معذالک قائل به اصالت البراءه در مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطی بشود. اون وقت نتیجه اینطور شد که این ثمره‌ای که بر این بحث مترتب کردند، این ثمره باطلون، برای اینکه هم صحیحی روی تصویر جامع به کیفیتی که امام بزرگوار مطرح کردند توانست در اون بحث براءتی بشه که خودشون هم فرمودند، و هم مرحومای آخون توانست با اینکه مسئله بسیط رو مطرح کرده ولی چون بسیط متحده با مرکب در کاره، ایشون هم میتونه در اون بحث براءتی بشود. پس در نتیجه مسئله براءت و اشتغال در اونجا هیچ ابتنایی بر صحیحی و اعمیه در اینجا نداره. صحیحی در اونجا در اون مسئله آزاده، میتونه اشتغالی بشه و میتونه براءتی، و همینطور اعمیه در اینجا هم در اون مسئله آزاده، میتونه براءتی بشه و میتونه اشتغالی. فبن نتیجه این ثمره مهمی که برای بحث صحیحی و اعمی ذکر شده، این ثمره ناتمامه تا ثمره دوم که اون هم ثمره مهمی است که مسئله تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاقه، که او رو فردا انشاءالله عرض میکنیم.